بلکه ما مثلا ساختمان رو میسازیم میبینیم که این ساختمان یه مجموعه تجاری پارکینگ نداره و باعث شده شهر رو اصلا خراب کنیم. قضیه قضیه سایته، قضیه مسئله این هستیست که به محیط زیست آسیب نرسنده، قضیه معماری داخلی شه. اینا هم چطور استاندار، استاندار فقط مسئله نیست.
ولی که همون مقررات ملی اینا رو شامل میشه همه رو؟
نه، مقررات
ضوابط شهرداری اینا رو همه رو شامل میشه.
اجازه بفرمایید. مقررات ملی اندازه این حداقل رو میگه، مثلا میگه حداقل راهپله 1.10 متر، اما این حداقل کیفیت رو نشون نمیده. کیفیت فضاهای داخلی و کیفیت معماری رو مقررات ملی نداره. مقررات ملی کیفیت ساختمان رو داره، نه کیفیت فضا رو. در واقع ما پیشنهاد کردیم به سازمان بیاد یک مقررات کیفیت ساختمانی تنظیم بشه. مقررات به اصطلاح ملی استانداردهای ساختمانی کلی رو شامل نمیشه. شما مقررات مثل همانندسازی کنیم از کشورهایی که ساختمان‌های ساختن که برای محیط مناسب بوده، علاوه بر اقتصادی مناسب بوده، مفید بوده، جنبه انرژی در ساختمان، جنبه معماری داخلی در ساختمان، اینا چطور استانداردها بوده و امتیاز داره، خلاقیت خود طراح اینا امتیاز داره. شما آپارتمان‌هایی که در تهران می‌بینید همشون دو قابه سه قابه یه جورن. اینا اصلا معماری داخلیشون خیلی هاشون مشکل داره. اینا خب از لحاظ استاندارد، اینا استاندارد، حالا ممکنه مسئله خوبم استفاده بشه، اما استاندارد فضایی نداره، مفید نیست. بنابراین هزینه این کشور داره هزینه ساخت سازایی میشه که فقط مسئلهه، یعنی طرف نمیتونه تو زندگی کنه، اون کاربردی نداره. خیلی ممنون.
متشکرم. شما آی دکتر نکته‌ای دارین؟
والا من عرضم به حضور شما اگر یکی دو دقیقه من وقت بدین از یه منظر دیگه ای وارد این داستان بشم. من فکر میکنم اولا به جای غیر مجاز ما باید ناایمن رو به کار ببریم. ما نگرانیمون وضعیت به مخاطر افتادن ایمنی.
شما از منظر خودتون نگاه
بکنید. بله بله.
و در واقع بحث ایمنی رو
بله بله
از شما مد نظر قرار میدین، ولی بقیه دوستان
بله بله من
در واقع تایتل های دیگه ای داشته باشن.
بله منافی نیست با فرمایش
ما، برای همین موضوع رو در واقع در قالب گسترده تری انتخاب کردیم و عنوان ناایمن رو گذاشتیم روی ماجرا.
عرضم این هستش که ما در بحث ایجاد ناایمنی یا به مخاطر افتادن ایمنی شهروندان دو تا بحث رو باید تفکیک بکنیم. یکی وضعیت موجود، اصطلاحا ما بهش میگیم ریسک موجود، یکی ریسک جدید، یعنی ساخت و سازهای جدیدی که ما انجام میدیم. ما اولا باید حواسمون باشه که در بخش عمده ای از کلان شهرامون مواجهیم با یک حجم زیادی ساختمان ناایمن موجود. یه داستان. حالا اگر این رو هم کنار بذاریم، همین الان به دلیل رشدی که داریم تو مسکن شاهدش هستیم، مدام هم داریم به این ریسک اضافه میکنیم با غیر استاندارد ساختن، با بیکیفیت ساختن، مدام داریم وضعیت رو بدتر میکنیم. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. فرمایشاتی که همه عزیزان انجام دادن، بالا بخصوص آقای دکتر که نظر به کشورهای پیشرفته دارند و مقررات عالی تری رو مثل لید نام بردن و اینها، بحث انرژی، ببینید ما یه خود باید واقع‌بین باشیم دیگه. ما نمیتونیم مثلا درباره یک روستایی صحبت بکنیم که هنوز برق نداره، ولی ما داریم بهش میگیم خب من یه دستور عمل می‌نویسم که تو مثلا یخچال ساید بای ساید با آخرین ویژگی‌ها رو بتونیم وارد این روستا. ما برق نداره هنوز. ما داریم درباره تهرانی صحبت میکنیم که هنوز ساخت و سازها در نواحی کم درآمد اون حداقل استانداردهای ایمنی رو نداره، نه راحتی و آسایش، میاد رو سرش. ما ساختمون میسازیم که مثل متروپول در حین کانستراکشن یا ساخت داره میریزه. این وضعیت کجا؟ این که حالا ما بریم مقررات مثلا استرالیا رو نگاه، خوبه ها، افق خوبیه، ولی خب یه خود واقع بینی به نظر میرسه که لازم هست. ببینید شهردار محترم تهران سر قضیه همین 129 تا ساختمان ناایمن که من پیشنهاد میکنم اگر وقت هست یک مقدار ورود بکنیم بهش، ببینید چه روی کردی نسبت به این 129 تا ساختمان پی گرفته شد. چندین بار هی گفتن اعلام بکنیم، اعلام نکنیم، آخر سر یه لیستی رو به صورت غیر مجاز اعلام کردن، هم دارن دیگه، روزنامه ها چاپ کردن اون لیست رو. اخیراً شهردار محترم تهران چه کامنتی داده؟ میگه اگر ما این لیست را اعلام بکنیم موجب التهاب جامعه میشه و هیچ کس در تهران زندگی نمی کنه. خب چه ایرادی داره؟ اگر که باعث این میشه، آیا ما موقعی که میخوایم به عنوان شهردار انتخاب بشیم، به عنوان کارگزار انتخاب بشیم، مگه ما نمیگیم ما نوکر مردمیم و ما نمیدونم پایین هستیم؟ چه کسی به ما اجازه داده که برای مردم تصمیم بگیریم که این چیز، این بمب خطرناک، این پاساجی که تو ممکن پاساج هم نیست، فقط من نوشتم بیمارستان، 7 بیمارستان توشه، سینما توشه، دانشگاه توشه، همه مراکز جمعیتی، چه کسی به ما اجازه داده که مردم حق ندارن بدونن یا حق دارن بدونن؟ آیا جز این هستش که ما برای حق حیات مردم داریم یک تصمیمات خطرناکی میگیریم؟
متشکرم.
سلام
آقای فرهبود.
سلام عرض میکنم مجدد.
بحثا رو شنیدین؟
بله. من یه چند تا نکته رو میخواستم در تکمیل فرمایشات دوستان عرض بکنم اگه اجازه بدن.
بفرمایید.
یکی این که دوستان در مورد بحث استفاده از مسئله استاندارد صحبت میکردن و گفتن که به هر حال در طراحی ساختمان، حالا جدا از بحثایی که مقررات مطرح میکنه، که اون تأمین ایمنی حداقل برای در واقع پایداری سازی و لرزه‌ای و سایر مباحثی است که در مقررات اومده. یعنی حتی شما مثلا یکی از دوستان اشاره میکرد که بحث آسایش تو ساختمان ما رعایت نمیشه یا توجه نمیشه، در حالی که اینجوری نیست. مثلا بالاخره مبحث 3 مقررات ملی ساختمان وقتی تدوین شده، ضوابط لازم رو در مقابل حریق در واقع داره ایفا میکنه. بعد از حادثه پلاسکو کلی ما ارتقا در خصوص در واقع فایر پروتکشن و پوشش ضد حریق ساختمان فولادی و تعمیداتی که برای به اصطلاح اطفای حریق، نمیدونم تعبیه سیستم های آب فشان غیره لحاظ میشه، الان در ساختمان داره رعایت میشه. پس بنابراین
یعنی ما عذرخواهی میکنم، این خیلی برداشت عجیب غریبیه ها، ولی اتفاق میفته. من الان این شکلی برداشت کردم از حرف شما که ما نشستیم منتظر تا پلاسکو به وجود بیاد.
نه.
بعد رفتیم ارتقاء.
نه.
همین رو گفتین شما.
نه عرض من این نیست. من میگم که پلاسکو وقتی این اولا که قبلش هم این قانون بود، یعنی مثلا مقررات ملی ساختمان و پس سوم بر خصوص مقادر برای حریق بود، منتها همونجور که دوستان اشاره کردن در واقع بهش بها داده نمیشد یا تمام اون جزئیات فنی و اینها رعایت نمیشد.
الان بها داده میشه بهش؟
بله خیلی ارتقا پیدا کرد. یا مثلا شما فرض بفرمایید
آیا آریان مقدم سر تکون میدن توی استودیو میگن نه،
یا مثلا در بحث انرژی یا حریق یا بحث آکوستیکی، الان دوستان مثلا اشاره کردن که اینجوری نیست، در حالی که الان جداره ساختمان همه باید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رو رعایت بکنن. الزامی بحث انرژی یا مثلا بحث مبحث
آقای فرهاد ببینید یه بحث،
یعنی میخوام بگم که این گونه نیست.
این چیزی که شما دارین میگین روی کاغذ، این چیزی که شما دارین روی کاغذ میگید خیلی هم خوبه. خب ولی هم آقای حقی هم آقای آریان مقدم هم تا حدودی آقای مفاخر معتقدن که چون ما اجرامون ضعف داره، مشکل داره، پس بهترین قانونها رو هم که داشته باشیم، بهترین استانداردها رو هم که بنویسیم، بازم فایده نداره چون اجرا نمی کنیم. این چیزایی هم که شما دارین میگین از منظر تقریبا هر سه بزرگوار، من ناکارشناس ناکاربلد، نتیجه که میگیرم اینه که خب کو اجرا. آقای مفاخر
ببخشید، من راجع به این صحبت شما، الان مقرراتی که الان اومده برای ساختمان، نقشه ها خیلی بهتر از چند سال پیش تهیه میشه و مهندسین خیلی بهتر دارن کار میکنن. ما چند سال پیش فقط یه نقشه معمولی بود، ما اصلا قضیه آتش نشانی نداشتیم، ما اصلا قضیه SSE رو اصلا نداشتیم در ساختمان ها. خوشبختانه اتفاقات داره میفته، یعنی ساختمان ها الان دارن بهتر ساخته میشن، الان اتفاقا اجراشون هم داره بهتر میشه.
اما اون که برمیگرده به مردم، اون چیزی که قانونه، اجرای اون قانونه، من حرفمه، نه اینکه مردم دارن چی کار میکنن.
من اجازه دارم تکمیل کنم عرض آقای دکتر مفاخر رو. ببینید من دارم همینو میگم، دوستان اشاره کردن که آقا فقط در واقع در ساخت و ساز فعلی کشور تولید مسائل استاندارد و به کارگیری اونها مد نظره و سایر مسائل در واقع علاوه بر ایمنی جانی، مسائل آسایش و نمیدونم محیطی رعایت نمیشه. من دارم میگم این گونه نیست. اولا مقررات در این خصوص وجود داره و برای این مقوله هم بحث ایمنی
ما نافی بودن مقررات نبودیم.
آره نه، میخوام بگم که هم در به اصطلاح وجود این مقررات علاوه بر استانداردها این کافی و وافی ذکر شده و هم در اجرای اونها ارتقا چشمگیری پیدا شده.
پس الان با این شرایطی که شما و آقای مفاخر میگین ما نباید ساختمون غیر مجاز داشته باشیم؟
نه ببین ما داریم اینو عرض میکنیم. ببین شما اینکه ما به اون مدینه فاضله برسیم و اینکه بتونه تمام چارچوبای مقررات رعایت بشه.
آقا به خدا من یکی دنبال مدینه فاضله نیستم.
نه ببینید من اتفاقا میخوام به شما مثال بزنم.
تایتل رو به من میچسبونین من دارم جوابشو میدم. میگم آقا من دنبال مدینه فاضله نیستم. دنبال اینم که
شما الان در زلزله کرمانشاه به اصطلاح ساختمون‌هایی که آسیب دیدن عمدتا اجزای غیرسازی آسیب جدید دیدن. ما تعداد کشته‌هامون اونجا مثلا با زلزله که شتابش حدود 568 بود میزان در واقع کشته شدن ما مثلا به 560 نفر رسید، در حالی که مثلا در سنوات گذشته اینها به اصطلاح رقم‌های قابل توجهی بود که
دکتر این که مقایسه خوبی نیست. یک جا نبودن دیگه. اگر بم رو میفرمایید که بم اصلا فرق
نمی‌کنه. من میگم که ما نسبت به بم نسبت به منجی این آمارها حاکی از اینه که ساخت‌وساز ما ارتقای کیفی پیدا کرده، چه در بحث مربوط به اصطلاح رعایت مقررات چه در بحث اجرا. هرچند که ما هنوز به اون نقطه‌ای که واقعا نقطه خیلی خوب باشه و به هیچ عنوان آسیب‌های سازی نداشته باشیم، به هیچ عنوان در واقع کم و کاستی‌هایی چه در رعایت نکات فنی چه در اجرای به اصطلاح سازی کاملا محدود، هنوز ما به اون در واقع
دکتر یعنی اگر در کرمانشاه مثل بم گسل با فاصله عمق زیر 5 کیلومتر از زیر شهر گذشته بود، شما فهم کنید زیر 15-16 هزار تا ما کشته داشتیم؟
من آقای دکتر آرایم آقادم قطعا شما معتقدید و باور به این دارید که در واقع ساخت و ساز به لحاظ کیفی ارتقای قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده.
بله به هر حال یه پیشرفت می‌کنه. آره
من دارم اینو میگم
مینیمم ها هم آمد.
آره بله و این آمارها داره اینو نشون میده که درسته که ما الان ساختمونه آسیب پذیر زیاد داریم، بحث بیمارستان هایی که نیاز به مقاومت‌سازی دارن در واقع بسیار بر واقع حائز اهمیت هستند و اینها همه باید مورد توجه قرار بگیرن، اصلا شکی در این، چون اینها همه ساختمان موجود قدیمی است. ولی دوستان اشاره کردن که آیا در سطح کشور با توجه به ساختمان جدیدی که صورت گرفته در بحث مسکن روستایی در بحث مسکن شهری آیا ما واقعا به اون در واقع ارتقا رسیدیم؟ قطعا رسیدیم. ساختمانهایی که الان بنیاد مسکن میسازه در بحث زلزله هیچ گونه آسیبی لرزه‌ای ندارن، همه اونها پایدارن. همه ساختمانهایی که در واقع هنوز در بحث مسکن روستای آسیمینا، همه ساختمانهایی که در واقع اون رعایت مقررات و ضوابط 2800 در اونها انجام نشده، ساختمانهایی که شخصی سازن و حداقل‌های آنها رعایت نکردن و در واقع یا ساختمانهای قدیمی خشت و گلی هستن که اونها در واقع تخریب و نوسازی نشدن. تمام رسالتی که در واقع دولت انجام داده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر ارگان‌های مربوطه در جهت بهبود و ارتقای کیفی همه اثر مثبت خودشو داشته و باعث و شواهد هم نشون میده که در واقع تمام این ساختمانایی که بعد از ساخت و ساز بنیاد مسکن ساخته شدن هیچ گونه آسیب لرزه‌ای رو ندیدن و این حاکی که ما باید بالاخره در جهت رشد و ارتقا حرکت کرده کشور و واقعا
ممکن این حرکت در جهت رشد و ارتقا نیستیم
و در واقع باید تقویت بشه.
ببینید ما منکر پیشرفت کشور و حرکت در جهت ارتقا نیستیم آقای فرح بود و بحثمون بحث اجرای قانونه. هم مردم نارضایتی دارن هم کارشناسان نارضایتی دارن و این نارضایتی عینیه. ما چند تا هموطنمون رو به خاطر همین مسئله های خدمت شما عرض بکنم که اتفاقهای ساختمانی از دست دادیم یا در آینده خواهیم داد. این بحث 129 ساختمانی که آقای آریان مقدم مطرح کردن مگه با جون مردم سر کار نداره؟ ما بحثمون این چیزاست.
نه شما ببینید دارید خلط مبحث میکنید.
کدوم خلط مبحث؟
نه اجازه بدین این 129 ساختمان ساختمانه موجوده ها، ساختمان موجود قدیمیه.
خب باشه.
آقای آریان آقادم درست اشاره کرد. اینا ساختمان هایی هستش که از 40 سال پیش 50
یعنی شما میگین الان تعداد ساختمان های غیر مجازی که توی یک سال گذشته در تهران ساخته شده از 129 تا کمتره؟
نه شما غیر مجاز اسمشو چی میذارید؟
تعریف کردیم ابتدای
برنامه. همه طبق ضوابط مقررات
ملی ساختمان. من یه سوالی بکنم.
حالا اجازه بدید ما با آقای مفاخر مهمند بکنیم، خدافظی بکنیم. آقای مفاخر شما نکته پایانیتون رو بگین و با شما خدافظی بکنیم.
شما اصلا شما نباید اینا با هم قیاس کنین. اینا قیاس محل فارقه، چه ارتباطی نداره.
حالا برمیگردم به شما آقای فرح بود. برمیگردم. آقای مفاخر.
باید با هم سازی بشه.
آقای مفاخر.
بگم خدافظی کنم.
بفرمایید.
ببینید اگر ساخت‌ساز بخواد خوب انجام بشه، بایستی مشارکت مردمی باشه، حضور متخصصین و مهندسین در ساختمان اتفاق بیفته. قوانین باید در این جهت باشه. قوانین از بالا به پایین نباید باشه، از پایین به بالا باید باشه. به نظر من راه حل در همینه.
خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم آقای مفاخر. آقای حقی
فقط یه صحبتی در تکمیل حالا در پرسش به صحبت‌های آقای مفاخر داشته باشم. آقای مفاخر میگفتن ما ضوابط شهری نداریم، حالا آقای دکتر فربودم گفتن ما واقعا ضوابط شهری داریم. ما حتی داریم که آقا ساختمان‌های جنوبی یه خیابون ارتفاعشون چقدر باشه نسبت به ساختمان‌های شمالی که نور، تهویه هوا و موارد مختلف دیده بشه توی طراحی ساختمان. ما از لحاظ استاندارد، از لحاظ دانش فنی، از لحاظ اینکه بدنه مهندسی به قولی که توانمند باشه تو این حوزه هیچ کم و کسر نداریم واقعیتش. ولی تمام صحبت ما وقتی صحبت از ساخت و ساز غیر مجاز میکنیم، اونجاست که عملکرد دستگاه مجری یا دستگاه ناظر ما اینجا زیر سوال میره. به خاطر حالا پول، کمبود منابع، یه سری چیزا دیده نمیشه، یا به دلیل مشکلات اقتصادی که کشور داره، مردممون دارن، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، نبود شغل و موارد مختلف که خب باعث میشه که رشد نامتوازن کشور رو داشته باشیم. اینها باعث میشه که ما ساخت و ساز غیر مجاز داشته باشیم. آقای دکتر فرباد اشتباه فرض کردن که ما اصلا صحبتمون این نیستش که من مهندس میرم پروانه میگیرم با پول خوب میام یه ساختمان 4 طبقه رو میسازم این ساختمان مشکل داره. قطعا این ساختمان مشکل نداره. ما صحبتمون ساختمان‌هایی هست که در حاشیه شهر ساخته میشه، ساختمان‌هایی که حالا توسط افراد مرفه در حواشی رودخانه‌ها ساخته میشه، ساخت و سازهایی هست که به صورت غیر مجاز حریم آب، خطوط نفت و گاز، برق اینها رو میاد به قولی نفی می‌کنه و مواردی از این چنین بیشتر حالا تو حوزه سوانه طبیعی شاید مد نظر باشه. حالا اون صحبتی هم که ببخشید درباره زلزله داشتن، خب زلزله‌ای که شب میاد با زلزله‌ای که روز میاد مردم تو ساختمون نیستن، خب قاعدتاً کشتارش خیلی تفاوت داره.
معیارش نیست. من حالا مثلا سوال جالب آید که درست میفرمن در لیست 129 تا سن و سال هست، همه جوره هم هست، زیر 10 سال هم هست، ولی اغلبش خب به هر حال موارد مشابه پلاستیک مثل آلومینیوم. من سوالم حالا اینه، آیا میگیم سرچ کنیم ببینیم جوابش خیلی چیزا رو روشن میکنه، آیا پلاسکوی جدید همونجا ما ساختیم تاییدیه ایمنی داره؟ هیچ کدوم از مقررات شهرسازی رو ازش عدول نکرده؟ آیا بغل پلاسکوی جدیدی ساختمون به اون ارتفاع میشه ساخت؟ آیا بنیاد مستضعفان که حالا به هر حال زحمت کشیده پلاسکوی جدید رو ساخت همه مجوزهای ایمنی رو گرفت؟ چرا این ساختمون پارکینگ نداره توی اون ناحیه؟ آیا من آریان مقدم الان برم درخواست بدم به هم اجازه میدن یه چیزی شبیه به اونو بغلش بسازم بدون پارکینگ، بدون جزئیات؟ پس رویه هایی که اگر این جواب مثبت فبالمار، اگر نه معنیش اینه رویه هایی که در سالهای اخیر منجر به تولید متروپول پلاسکو شده هنوز پاورجاست. این اول است. به عنوان آخرین اگه بخوام عرض بکنم،
ما 4 دقیقه زمان
داریم که در خدمت سایر دوستانم باشیم. همه از ایران فرمودن این یه مسئله ایست که بر اساس در تمام دنیا بر اساس مشارکت مردم است. یعنی تا مردم نخوان مطالبه نکنن این ایمنی رو معنا نداره. این باید این ایمنی به عنوان این که هر انسان ایرانی چه مرد چه زن بتواند در یک زندگی رو داشته باشه که در حقیقت اولا ایمنی درش براش فراهم باشه، خیلی مینیمم نگاه بکنیم، ایمنی براش فراهم باشه و در تعیین سرنوشت خودش، این که کجا زندگی کنه، چه جوری زندگی بکنه، یک آزادی عمل داشته باشه. ما اگه اینو به رسمیت بشناسیم، اون وقتی که شهردارمون نمیگه که حالا ساختمون ناایمنا رو فعلا نگیم، چرا؟ چون میگه نه بابا من شهردارم، اولین چیز حفظ جان هاست برای من. این حفظ جانها که در ادبیات مذهبی ما، در فرهنگ ما بهش تاکید شده، اگر تبدیل بشه به اولویت ما، ببینیم مشکل خیلی ساده است. ما پنالتی یا جریمه بابت اشتباهاتمون نمیدیم. من از شما سوال میکنم، چقدر از پلاسکو گذشته؟ حالا چند سالی شما آخرش فهمیدین مقصر حادثه پلاسکو کی بود و چه هزینه پرداخت کرد بابت اشتباهش؟
آقای فرح‌بود
جانم،
صحبت های آقای آریان مقدم رو هم شنیدیم، پایان بحث با شما باشه.
خواهش میکنم. من به هر حال ببینید متشکرم از فرمایشات دوستان و همکاران، خیلی استفاده کردم. من معتقدم که به هر حال ما باید در جهت مقانسازی ساختمان هایی که آسیب پذیرن،
این پرسش هایی که آقای آریان مقدم مطرح کردن رو میخواین جواب بدیم؟
بله، همین مطلبی که آقای دکتر مطرح کردن. به هر حال ما یه بحث خیلی عمده‌ای داریم تحت عنوان تاب‌آوری شهری که آقای دکتر آرام آقادم توی این قضیه خیلی کار کردن و اونجا همه بحث‌های دسترسی‌ها، نمی‌دونم نحوه ساخت‌وساز ساختمان‌های مهم و ضروری و بیمارستان‌ها، همه باید در اون طرح جامعه شهری دیده بشه و این نکاتی هستش که واقعاً در یک اصول مبانی اساسی شهرسازی باید رعایت بشه. بنابراین من در اون بخش از صحبت‌ها با آقای دکتر موافقم، اما من دارم عرض می‌کنم در مورد ساختمان‌های موجود، این همه بیمارستان‌هایی که ما در واقع در سطح کشور داریم، اینها همه در واقع در شرایطی هستند که باید به اصطلاح حتما اقداماتی برای تقویت اونها انجام بشه. در مورد ساختمان مهم و ضروری و حتی اون 129 ساختمانی که آقای دکتر آیا مقدم اشاره کردن، من باشون موافق هستم، باید حتما اقدامات عاجل انجام بشه. ما در این راستا مرکز تحقیقات مثلا یه آیین‌نامه‌ای و دستور عملی برای ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود نوشته که این آیین‌نامه آیین‌نامه به روزی هست که میتونه با یک چک‌لیست‌ها و یک روش خیلی به اصطلاح سوالات مشخصی خیلی سریع ظرف مدتی کوتاهی ساختمان و ارزیابی کیفی کرد و وضعیت اونها رو برای اینکه آیا اینها ارزش تقویت و مهندسی داره یا باید تخریب و نوسازی بشه رو براش تصمیم عاجل گرفت. بنابراین ما باید در واقع در جهت تکمیل فرمایشات آقای دکتر آقای مادم و سایر همکاران، حتما برای این ساختمان هایی که ناایمن هستند و ساختمان هایی هستند که به هر حال سنوات زیادی ازشون گذشته یا طبق آیین‌نامه قدیم طراحی شدن و یا معیارهای
الان اون بحثی که در مورد پلاسکوی جدید مطرح شد، من فکر میکنم که پاسخ ما رو میده. شما در مورد اون نکته‌ای ندارین؟
ببینید من جزئیات اون بحث رو آقای دکتر آقای مقدم که بحثو باز کردن، من نمیدونم که حالا چه مواردی رو آقای دکتر اونجا مطرح میکنن یا
آره
اندازه
من اصلا کاری به موارد تخصصیش ندارم. یه دونه بحث آره پارکینگ مطرح
آره
شد.
آره من نمیدونم که آیا واقعا حالا همین بحثی که ایشون میفرمایند چرا پارکینگ نظر گرفتن، خب کاملا باید در واقع خود طراحان اونجا پاسخگو باشن، این چیز بدیهی است.
خب کی باید اینا رو پاسخگو بکنه؟ خب ببینید آقای فرح بود، من از اول این برنامه تا همین جایی که 20 ثانیه زمان داریم یه چیزی رو دارم پافشاری میکنم، همه میگن باید پاسخگو بشن. خب کی باید اینا رو پاسخگو بکنه؟
خود شهرداری منطقه و مجوزایی که صادر میکنن برای صدور پروانه، همه اینا رو
الان ساختمون ساخته شده با چه عظمتی و رفته،
حالا چه دلایلی داشته یا مثلا فرض کنید ممکنه الان فرض کنید آقای دکتر آقای مهران سوال مطرح کردن، ممکنه الان شهرداری در یه طرحی داره مثلا یه پارکینگ عمومی در همون خیابون مثلا،
خب پس اجازه بهره برداری نباید داشته باشه ساختمون
که بر اساس اون این طرح اومده گفته آقا
خب میدونم، پس باید اون ساختمون الان اجازه بهره برداری نداشته باشد.
آره
الان داره بهره برداری میشه ازش آقای آریا مقدم؟
به این سمت رفتن، افتتاحیه قشنگی بود و کلیدارو تحویل مغازه‌داران دادند و به حال تو سرچ بکنید.
آقای حقی ممنونم، آقای آریان مقدم متشکرم، آقای فرح‌بود سپاسگزارم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمندی که امروز شنیدید گفتگوی اجتماعی رو. خداحافظ،
خدا نگهدارتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها: فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 30 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. از ساعت 14 شما شنونده یه بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. من سید محمد عطری هستم، همراه با جواد صابری تهیه کننده، مهندس محمد خاتونی صدا بردار و مرتضی نظری هماهنگی پخش. تا دقایق دیگر شنونده یه گفتگوی اقتصادی امروز هستید با موضوع طرح برخورد با قاچاق کالا در اقتصاد ایران. در ساعت 16 شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم شناختی. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:16 است. در ساعت 17 گفتگوی سیاسی رو به مدت 74 میشنوید. میان برنامه بوستان معرفت ساعت 18:50. در ساعت 19 به مدت 55 مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی رو میشنوید. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی. ساعت 21 آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو رو تقدیمتون می‌کنیم. گفتگوی علمی است به مدت 50.
رادیو ورزش دعوت می‌کنند. یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن بابا توی دروازه. توی دروازه. جذاب و متفاوت. تازه‌ترین رویدادها، حواشی و تحلیل‌ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شما اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم میتونید